کتاب صوتی با افتخار تقدیم می کند. لطفاً قبل از گوش دادن چنل دنیای کتاب صوتی را سابسکرایب کنید و نشانه زنگوله را فشار دهید تا شما اولین کسی باشید که هر شب بعد از آپلود کتاب صوتی آن را دریافت می کند. تنها برای حمایت از ما کافی است که این کتاب صوتی را لایک بفرمایید. کتاب تاریخ ایران باستان، مراسم دفن آبراداتاس. پس از این صحبت کوروش و کروزوس برای استراحت به منازل خود رفتند و روز دیگر کوروش دوستان خود و سرکردگان را خواسته و دستور تحویل گرفتن خزانه کروزوس را داد و امر کرد قسمتی را که متعلق به مغها است به آنها بدهند و باقی را در صندوق‌هایی گذارده و از عقب قشون حمل کنند تا هر زمان که بخواهد پادشاه‌هایی به سپاهان خود بدهد و خزانه در دسترس او باشد. سپس کوروش از ندیدن آبراداتاس اظهار حیرت کرد و یکی از خدمه او گفت: آقا، آبراداتاس در جنگ مصری ها کشته شد و سپاه او به جز چند نفر از رفقایش فرار کردند و چنان که گویند زنش جسد او را یافته و به عرابه او گذارده و به کنار رود پاکتل برده. در آنجا خواجه ها و خدمه او در زیر یکی از تپه های همجوار مشغول کندن قبر شده اند. زنش روی خاک نشسته و سر آبراداتاس را روی زانو گرفته و بهترین لباس شوهرش را به جسد او پوشانیده. کوروش چون بشنید دستش را به ران خود زد و روی اسب جست و با هزار سوار به محل مزبور شتافت. پیش از حرکت به گاداتاس و گوبریاس امر کرد که بهترین لباس و زینت‌ها را بیاورند تا جسد دوست خود را با آن بپوشد و عده زیادی اسب و گاو و حشم دیگر آماده سازند تا برای وی قربانی کنند. چون کوروش به پانتئا رسید و دید که وی روی خاک نشسته و جسد شوهرش در جلوی او، از اشکی زیاد از چشمانش سرازیر شد و با درد و اندوه چنین گفت: افسوس، ای دوست خوب و با وفا، ما را گذاشتی و در گذشتی. این بگفت و دست مرده را گرفت، ولی این دست در دست کوروش بماند، زیرا یک نفر مصری آن را با تبر از بدن جدا کرده بود. این منظره بر تأثر کوروش افزید و پانتئا فریادهای دردناک برآورده و دست را از کوروش گرفت و بوسید و به ساعد آبراداتاس چسبانده و گفت: آخ کوروش، تأسف تو چه فایده برایت دارد؟ من سبب کشته شدن او شدم و شاید تو هم شده باشی. دیوانه بودم که او را همواره تشویق می کردم که لایق دوستی تو باشد. او هیچگاه در فکر خود نبود، بلکه می خواست همواره به تو خدمت کند. او مرد و بر او ملامتی نیست، ولی من که به او این پندها را می دادم هنوز زنده ام و پهلوی او نشسته ام. وقتی که پانتئا این سخنان را می گفت، کوروش ساکت بود و همواره اشک می ریخت. بالاخره خاموشی را قطع کرده و چنین گفت: بلی، او با بزرگترین نام درگذشت و او فاتح از دنیا رفت، چیزی را که من به تو میدهم و برای جسد او از بپذیر. در این وقت گاداتاس و گوپریاس وارد شده و مقداری زیاد زینت‌های گرانبها آوردند. سپس کوروش سخن خود را دنبال کرده و گفت: افتخارات دیگری برای او ذخیره شده و برای او مقبره ای خواهند ساخت که در خور مقام تو و او باشد و قربانی هایی خواهند کرد که شایان یک نفر دلیر است. اما درباره خودت باید بدانی که بی کس نخواهی بود و من به عقل و سایر صفات حمیده تو احترام می گذارم. من کسی را می گمارم که به هر جا خواهی بروی و راه نمای تو باشد. همینقدر بگو که کجا می خواهی بروی. پانتئا گفت: کوروش، بیهوده به خود رنج مده، من از تو پنهان نخواهم داشت که کجا میل دارم بروم. خودکشی پانتئا. سپس کوروش رفت و بی اندازه متاسف بود از حال زنی که چنین شوهری را از دست داده و از وضع شوهری که چنین زن را دیگر نخواهد دید. پس از رفتن او پانتئا خواجه هایش را به این بهانه که می خواهد تنها برای شوهر خود سوگواری کند دور نمود. فقط دایه اش را نگاه داشت و به او گفت: پس از این که من مردم، جسد من و شوهرم را با یک قالی بپوش. دایه اش هرچند کوشید که او را از خودکشی باز دارد موفق نشد و چون دید که حرفهایش نتیجه ندارد جز آنکه خانومش را براشفته کند، نشست و به گریه و زاری پرداخت. پانتئا در حال خنجری را که از دیرگاه با خود داشت کشیده و ضربتی به خود زد و سرش را بر سینه شوهرش گذارده و جان تسلیم کرد. دایه فریادهای دردناک برآورد و سپس جسد زن و شوهر را چنان که پانتئا گفته بود پوشید. به زودی خبر این اقدام پانتئا به کوروش رسید و او با حال اضطراب به تاخت آمد تا مگر بتواند علاجی بیندیشد. خواجه های پانتئا چون از قضیه آگاه شدن، هر سه خنجر را کشیده و در همان جا که بودن انتحار کردند. پس از این منظره وحشتناک، کوروش با دلی دردناک و پر از حس تقدیس برای پانتئا به منزل برگشت. سپس با مراقبت او مراسم دفن باشکوهی برای زن و شوهر به عمل آمد و مقبره وسیعی برای آنها ساختند. گویان این مقبره که برای زن و شوهر و خواجه ها بنا شده امروز هم برپا می باشد و بر ستونی اسم زوج و زوجه به زبان سریانی نوشته شده و نیز بر سه ستون کوتاه تری هنوز هم این کتیبه را می خوانند: حاملین عصای سلطنت، رفع اغتشاش کاریه. در این احوال کاری ها که به دو دسته تقسیم شده بودند با هم در جنگ بودند و از هر طرف رسولانی نزد کوروش فرستاده و کمک او را درخواست کردند. کوروش در این وقت در سارت مشغول تهیه ماشین های دیوار کوب بود تا قلعه هایی را که تسلیم نمی شدند تسخیر کند. در این اوان یک نفر پارسی به نام آدوسیوس مردی بود هوشمند که در جنگ هنرمند و علاوه می توانست طرف را به بیان متقاعد کند، در ملازمت کوروش می زیست. کوروش او را با قشونی به کاریه فرستاد و کیلیکی ها و اهالی قبرس داوطلبانه خواستند که جزو این سپاه گردند. از این جهت کوروش هیچگاه ولاتی برای این مردمان معین نکرد. به آنها اجازه داد در تحت اراده رؤسایی از خودشان بوده و باج دهند و در موقع احتیاج برای خدمت حاضر شوند. آدوسیوس وارد کاریه شد و فرستادگان هر دو طرف به او تکلیف کردند که داخل شهر شود، با این شرط که طرف مقابل را بیازارد. آدوسیوس به هر یک از طرفین گفت: حق با شماست و من هم با شما هستم، ولی باید طرف دیگر از اتحاد ما آگاه نشود. هر دو طرف وثیقه دادند و کاری ها قسم خوردند که برای خیر کوروش و پارسی ها قشون او را به شهر راه دهند. آدوسیوس هم از طرف خود سوگن یاد کرد که نیت بدی ندارد و مقصودش خدمت است. پس از آن شبی را برای اجرای نقشه خود معین کرد و به هر دو طرف اطلاع داد. در یک شب طرفین او را با سپاهش به قلاع خود وارد کردند و او در آنجا محکم نشست. روز دیگر نمایندگان هر دو طرف را خواست و آنها چون یکدیگر را دیدند در غیظ فرو رفتند، زیرا یقین کردند که آدوسیوس هر دو طرف را فریب داده. آدوسیوس خطاب به آنها کرده و چنین گفت: شهری‌ها، من به شما وعده کردم داخل شهر شما شوم بی این که نیت بد داشته باشم و خدمت به کسانی کنم که مرا خواهند پذیرفت. اگر می‌خواستم به یک طرف کمک کنم، گمان می‌کنم که به ضرر شما خاتمه می‌یافت و شهر خراب می‌شد، ولی اگر بین شما امنیت و آرامش را برقرار کنم و شما با فراغت خیال مشغول کش و زرع شوید، آیا در خیر شما نیست؟ از این شب آشتی کرده و با هم متحد شوید و زمین هایتان را شخم بزنید و هران که از خانواده های خودتان اسیر کرده اید به یکدیگر رد کنید. هرگاه کسی بخواهد برخلاف این ترتیب رفتار کند، کوروش و ما دشمنان او خواهیم بود. پس از آن دروازه های قلا باز شد و کوچه ها را مردمی که به ملاقات یکدیگر می رفتند پر کردند و زار این به شخم زدن مشغول شدند و بعد مردم به گرفتن اعیاد مشغول شدند و آرامش کامل برقرار شد. در این احوال فرستاده ای از کوروش در رسید و از آدوسیوس پرسید که قشون امدادی لازم دارد یا نه. وی جواب داد: سپاه خود را هم لازم ندارم. و واقعا سپاه را از شهر بیرون برده و فقط ساخلویی در آن گذاشت. کاری ها از او خواستند که نرود و چون او نمی پذیرفت به کوروش رجوع کرده و خواستار شدند که او را والی کاریه کند. مطیع شدن فریگیه. کوروش هیستاب یا ویشتاسپ را فرستاد تا فریگیه را که هم جوار هلسپونت بود مطیع کند. مقصود که زنوفون فریگیه سفلا می باشد. پس از اینکه آدوسیوس با قشونش در رسید، او را به کمک هیستاب فرستاد تا زودتر تسخیر فریگیه فیصله یابد. یونانی هایی که در کنار دریا سکنا داشتند، به زور هدایای این امتیاز را حاصل کردند که قشون خارجی داخل ولایت آنها نشود، ولی باج بدهند و هر زمان کوروش اهالی را برای جنگ طلبید حاضر شوند. پادشاه فریگیه حاضر نشد تمکین کند و تصمیم خود را اعلان کرده که به تدارکات جنگ پرداخت، ولی بعد که یارانش او را تنها گذاردن، خود را در آغوش هیستاب انداخته و بی‌شرط تسلیم گردید. پس از آن سردار پارسی ساخلویی در فریگیه گذارده و با سپاه خود و عده زیادی از سوار و پیاده سبک اسلحه فریگیه بیرون رفت، زیرا کوروش چنین دستور داده بود. بعد از ملحق شدن قشون آدوسیوس به سپاه هیستاب، از اهالی فریگیه آنهایی را که مطیع می شوند با اسلحه نزد من آرند و کسانی را که تمکین نمی کنند خلع اسلحه کرده و با فلاخن عقب قشون حرکت دهند. پس از آنکه کوروش ساخلوی نیرومن از پیاده نظام در سارت گذاشته با کروزوس و با عرابه های زیاد که پر از اشیاء گرانبها بود حرکت کرد. کروزوس قبل از حرکت فهرستی از اشیاء هر گردونه نوشته و به کوروش داد و گفت: به وسیله این فهرست تو خواهی دانست چه کسی اشیاء تو را حفظ کرده. کوروش جواب داد: کاری که کرده ای خوب است، ولی چون قسمتی از این مال از آن کسانی است که به دست خود آنها سپرده شده، اگر چیزی بدزدند از مال خودشان دزدیده اند. با وجود این فهرست را به دوستان خود و به رؤسای عمده داده تا تحقیق کرده و بدانند از مستحفظین چه کسی درست است و چه کسی نادرست. کوروش لیدی‌هایی را که اسلحه خوب و اسب‌ها و عرابه‌های قشنگ دوست می‌داشتند با خود همراه برد و به آنها اسلحه داد، ولی کسانی را که می‌دید پژمرده راه می‌روند تنبیه می‌نمود. توضیح آنکه اسلحه‌هایشان را گرفته و در آتش می‌سوخت و بعد فلاخون به آنها می‌داد. وی عقیده داشت که این اسلحه شایان برده هاست، ولی نه از این جهت که فلاخون داران وقتی که با سایر قسمت های قشون مخلوطن مفید نباشند، بلکه از این حیث که آنها بی سپاهیان دیگر هرگز نمی توانند از عهده یک مش سربازانی که برای جنگ تن به تن مسلح شده اند برایند. این نکته قابل توجه است، زیرا سپاه ایران بعدها عادت کرد به اینکه از دور جنگیده و از جنگ تن به تن احتراز ورزد و نتوانست در مقابل یونانی ها بهره مند باشد. مترجم. وقتی که کوروش از سارد به طرف بابل حرکت می کرد، فریگیه بزرگ یا اولیا و کاپادوکیه و اعراب را مطیع کرده و با اسلحه این مردمان مختلف 40,000 سوار پارسی را بیاراست و اسبهای زیاد از مغلوبین گرفته و به متحدین خود داد. بالاخره وقتی که به بابل رسید، سوار نظام کثیرالعده داشت و نیز جمعیتی بیشمار که از تیراندازان و فلاخونداران و غیره ترکیب شده بود. هفتم، کارهای کوروش پس از مراجعت از سارد. توجه کوروش به امور شرقی. چنان که ذکر شد، کوروش بعد از فتح سارد تسخیر قسمت‌های دیگر آسیای صغیر و کلیه مستعمرات یونانی را به سردارهای خود محول کرده و به ایران برگشت. اگرچه مورخین یونانی از کارهای کوروش بین 546 و 539 قبل از میلاد ذکری نکرده و همین قدر نوشته اند که این پادشاه به امور شرقی پرداخت، ولی از جریان وقایع میتوان استنباط کرد که چرا کوروش منتظر خاتمه کارها در آسیای صغیر نشده و با عجله به ایران مراجعت کرد. برای فهم مطلب باید در نظر داشت که حمله پادشاه لیدی به ایران برای کوروش بی موقع بود، زیرا پس از انقراض دولت ماد هنوز اوضاع ثابتی در ایران مستقر نشده بود و وی می بایست به ایران برگردد. بنابراین پس از فتح سارد کارهای آسیای صغیر را نیمه تمام به سردارهای خود سپرد و به ایران برگشت تا کارهای خود را در ایران تمام کند. اما اینکه مورخین یونانی از کارهای کوروش در مشرق ایران ذکری نکرده ان، این خاموشی اختصاص به این مورد ندارد. کلیتاً مورخین یونانی و رومی علاقمندی به امور مشرق ایران نشان نداده اند. جهت آن بی اطلاعی از این حدود دور بوده یا چیز دیگر معلوم نیست. به هر حال نتیجه ای که مشاهده می شود سکوت آنهاست. اگرچه هرودوت به اختصار اشاره به جنگ های کوروش در مشرق ایران می کند. در اینجا لازم است نیز تذکر دهیم که راجع به لشکرکشی کوروش به ممالک شرقی تردیدی نیست. ولی تردید در زمان این جهانگیری ها زیرا بعضی محققین تصور می کنند که این لشکرکشی ها بعد از فتح سارد و قبل از حمله کوروش به بابل، یعنی بین 546 و 539 قبل از میلاد روی داده. زیرا شخصی مانند کوروش که حزمش با عزمش مساوی بود تا از پشت سر خود مطمئن نمی شد قصد بابل را نمی کرد. اگر گفته شود که در مورد دولت لیدی چنین نکرد، باید در نظر داشت که حمله از طرف پادشاه لیدی شد و کوروش مجبور بود به استقبال دشمن بشتابد که تا متحدین او نرسیده انکار او را بسازد. ولی بابل در خیال حمله به ایران نبود. خود مراجعت کوروش بعد از فتح سارد به ایران می رساند که شاه مزبور کارهای ایران را نیمه تمام گذاشته و به آسیای صغیر رفته بود و همین که از سقوط سارد مطمئن شد برای اتمام کارها به ایران برگشت. به هر حال تردیدی نیست که کوروش ممالک شرقی را به اطاعت درآورده تا سیحون پیش رفت و شهری در کنار آن بنا کرد که بعدها موسوم به دورترین شهر کوروش گردید. این شهر در زمان اسکندر وجود داشت و به دست سپاهیان وی خراب شد. یونانی ها آن را کوروپولیس نامیده اند که به معنی شهر کوروش است. محققین آن را با او را تپه حالیه تطبیق می کنند، اما اینکه در چه تاریخ او این شهر را بنا کرده محققا معلوم نیست. ارمنستان. راجع به تسخیر ارمنستان در این زمان مورخینی مانند هرودوت و آنهایی که غالبا نوشته های او را پیروی کرده اند چیزی ننوشته اند. جهت را باید از اینجا دانست که ارمنستان جزو دولت ماد بود و چون دولت ماد جزو دولت کوروش گردیده، دیگر لازم ندیده اند که ذکری از ارمنستان کنند. چنان که هرودوت راجع به فنیقیه و سایر مستملکات بابل که جزو دولت کوروش گردید نیز ذکری نکرده. چون از ارمنستان مکرر در این کتاب ذکری خواهد شد، باید شرح ذیل را در نظر داشت. ارمنستان همان مملکتی است که سابقا در مدت قرونی به مملکت آرارات معروف بود. این دولت قوی یعنی آرارات در مدت قرونی استقلال خود را در مقابل آسوری ها و مردمان آریانی مانند کیمری ها، سکاها و غیره حفظ گرد. از اخبار استنباط می شود که پس از سقوط آسور، دولت آرارات یا مملکت ارمنستان نتوانست در مقابل ماده قوی بایستد و در زمان هوخشتره قبل یا بعد از جنگ او با لیدیه جزو مستملکات ماد گردید. و بعد که ممالک ماد جزو دولت کوروش شد، این قسمت هم از مستملکات دولت پارس گشت، ولی در این زمان موسوم به ارمنستان بود، چنان که داریوش اول در کتیبه بیستون و نقش رستم و غیره، یعنی در فهرست ممالک تابعه ایران، آن را ارمینا می نامد. تسخیر بابل. معلوم است که شاهی مانند کوروش نمی توانست در همسایگی خود دولت مستقلی را مانند بابل تحمل کند و اگر زودتر حمله به این شهر نکرد، از این جهت بود که موقع را مناسب نمی دید. اگرچه از اسناد بابلی صریحا استنباط می شود که در سال دهم سلطنت نبونید، یعنی یک سال بعد از تسخیر لیدیه به دست کوروش، محققین تصور می کنند که این نخستین امتحان کوروش راجع به تسخیر مملکت بابل و کلده بوده. با وجود این واضح است که تا دولت بابل به پا ایستاده بود، چون این دست‌اندازهای جزئی ممکن نبود دوامی داشته باشد. اوضاع چنین بود تا بالاخره واقعی که در دنیای آن روز پیش بینی میشد در سال 539 قبل از میلاد وقوع یافت و کوروش در بهار این سال پس از اتمام تدارکات خود قصد بابل را کرده و از رود دجله گذشت. راجع به تسخیر بابل نوشته های متعدد در دست است. بعضی از منابع یونانی و تورات برخی از حفریاتی که در بابل به عمل آمده. قبل از اینکه به ذکر روایات بپردازیم لازم است این مطلب را تذکر دهیم. اگرچه بین منابعی که شرحش پایین تر بیاید اختلافاتی دیده می شود، ولیکن در یک چیز اختلاف نیست و آن این است که این شهر نامی با وجود آن همه وسایل مادی و خطوط متعدد دفاعی و استحکامات متین و محکم و مساعد بودن زمین و اراضی همجوار بابل برای معطل کردن دشمن خیلی زود سقوط یافته. شکی نیست که مردمان تازه نفس آریانی دیر یا زود این رشته های دفاعی را پاره کرده و به بابل می رسیدند، ولی نه به این زودی که در تاریخ گفته شده. و بعد وقتی هم که به بابل می رسیدن، چون انبارهای این شهر پر از آذوقه بود و اراضی وسیع در درون شهر کش و زراعت می شد، بابل می توانست مدت ها قشون محاصر را معطل کند تا مددی به او برسد. جهت این سقوط سریع را نمی توان از چیز دیگر جز نفاق درونی بابل و احوال روحی خود بابلی ها دانست و این نکته هم نتیجه منطقی اوضاع است که بالاتر ذکر شده و پایین تر روشن تر خواهد بود. مدارک بابلی. موافق مدارکی که از حفریات بابل به دست آمده و استنباطهایی که از آن میتوان کرد، شرح تسخیر بابل چنین بوده. کوروش دید اگر از جایی از سرحد ایران و بابل که در بیرون سد بخت و نصر یا سد مادی واقع است داخل خاک بابل گردد، لابد باید مدتها در زیر آن سد معطل شود و کوشش ها لازم است تا از آن سد گذشته و وارد محوطه ای گردد که بین دیوار مزبور و بابل واقع است. این بود که تصمیم کرد یک سره به خود محوطه درآید و چون دجله مانع بود امر کرد آب دجله و نیز دیاله را که به دجله می ریزد برگردانند. این کار در موقعی شد که آب این دو رود به نسبه کم تر بود. سپس همین که لشکر ایران از دجله گذشت وارد محوطه مزبور شد، کوروش به طرف شمال حرکت کرده و به لشکر بابل که در نزدیکی شهر اوپیس بود حمله برد و ارتباط آن را با بابل برید. محققین گویند این قضیه به واسطه بیکفایتی سردار بابلی یا از جهت خیانت او روی داد، زیرا سردار مزبور در این احوال نمی بایست در آن محل بماند. پس از آن کوروش به آسانی این لشکر را شکست داد. از طرف دیگر سردار کوروش گوبریاس یونانی ها به محل های جنوبی حمله برده و نبونید را که با لشکر خود در سیپار بود از آنجا براند و بیمانه وارد بابل شد. پس از آن سپاهیان ایرانی وارد شدند و پادشاه بابل تسلیم گردید. قشون ایران در بابل چنان رفتار کرد که یکی از مورخین جدید گوید برای قشونهای اروپایی سرمشق است. معابد ایمن ماند و کسی به غارت مبادرت نکرد و احدی کشته نشد. پس از آن که کوروش به بابل درآمد، برای حفظ نظم و ترتیب فوراً گوبریاس را به اختیارات زیاد والی کرد و بعد از یک هفته بلشتر به دست گوبریاس کشته شد. جهت این بود که او در بابل قدیم جنگ را با ایرانی ها ادامه داد و در حین جنگ به خاک افتاد. کوروش بعد از تسخیر بابل درباره اهالی ملاطفت کرد و چنان که بابلی ها نوشته اند به شهر آرامش داد و نسبت به نبونید نیز مهربانی کرد. در زمان بودن کوروش در بابل دو اعلامیه صادر شد که از حفریات این شهر به دست آمده، یکی از طرف کهنه و روحانیون بابل است و دیگری از طرف خود کوروش. مضمون هر دو را ذکر می کنیم زیرا از اسناد تاریخی مهم است و به خوبی می رساند که جهت سقوط شهر به آن زودی چه بوده. در بیانیه کاهنان چند سطر اولی خراب شده، ولی باز معلوم است که مبنی بر مذمت و بدگویی از نبونید و شمردن تقصیرات او بوده و بد گفته شده. نبونید پادشاهی بود ضعیف و نفس و در ارخ و سایر شهرها احکام بد داد و همه روز خیالهای بد کرد و قربانیهای روزانه را موقوف داشت. در پرستش مردوک شاه خدایان به اهمال و مسامحه قائل شد. هرچه می کرد به ضرر شهرش بود. آنقدر بر اهالی تحمیل کرد که آنها را رو به فنا برد. پادشاه خدایان از آه و ناله اهالی سخت در غضب شد و از ایالت آنها خارج گردید. او به تمام ممالک نظر انداخت و در جستجوی پادشاهی عادل شد که به قلب او نزدیک باشد تا دست او را بگیرد. در این وقت پادشاه انشان را اسم برد و برای سلطنت عالم طلبید. مردوک آقای بزرگ مدافع و حامی تمام امتش با مسرت به او یعنی کوروش نگریست. به کارهای او و قلب عدالت خواه او برکات خود را نازل کرد و به او فرمود به طرف شهر شوش یعنی شهر مردوک عزیمت کند. مانند رفیق و دوستی رهبر او گردید. لشکر او که مانند آب رود به شمار در نمی آید با او یعنی با کوروش مسلح حرکت می کرد. بی جنگ و جدال او را داخل بابل کرد و شهر خود را از تعدی خلاصی بخشید. شاه نبونید را که نسبت به مردوک بی احترامی کرده بود به دست او یعنی کوروش سپرد. تمام اهالی بابل و تمام سومر و اکد و بزرگان و ولات او را یعنی کوروش را تعظیم کردند و پاهای او را بوسیدند. همگی از پادشاهی او خوشنود شدند و شادی و شعف از صورتشان هویدا بود. همه در تقدیس و تسبیح آقایی بودند که مقصود مردوک است که مرده‌ها را زنده کرد و مردم را از فنا و فلاکت نجات داد. پس از این اعلامیه بیانیه کوروش را ذکر می‌کنیم و مضمونش این است: منم کوروش شاه عالم، شاه بزرگ، شاه قوی شوکت، شاه بابل، شاه سومر و اکد و شاه چهار مملکت، پسر کمبوجی شاه بزرگ، شاه شهر انشان، نوه کوروش بزرگ، شاه شهر انشان، از عقاب چیشپش شاه بزرگ، شاه شهر انشان، شاخه سلطنت ابدی که سلسله اش مورد محبت بل و نبوآس و حکمرانیش به قلب آنها نزدیک. وقتی که من بی جنگ و جدال وارد تینتیر شدم با مسرت و شادمانی مردم در قصر پادشاهان بر سریر سلطنت نشستم. مردوک آقای بزرگ قلوب نجیب اهالی بابل را به طرف من متوجه کرد، زیرا من همه روز در فکر پرستش او بودم. لشکر بزرگ من به آرامی وارد بابل شد. من نگذاشتم دشمنی به سومر و اکد قدم بگذارد. اوضاع داخلی بابل و امکنه مقدسه آن قلب مرا تکان داد و اهالی بابل به اجرای آیین خود موفق شده و از قید اشخاص بیدین رستند. من از خرابی خانه های آنها مانع شدم و من نگذاشتم اهالی از هستی ساقط شوند. مردوک آقای بزرگ از کارهای من مشعوف شد و وقتی که از ته قلب و با مسرت الهیت بلند مرتبه او را تجلیل می کردیم به من که کوروش هستم و او را تعظیم می کنم و به پسرم کمبوجیه و تمام لشکر من از راه عنایت برکات خود را نازل کرد. پادشاهانی که در تمام ممالک عالم در قصرهای خود نشسته ان، از دریای بالا تا دریای پایین، و پادشاهان غرب که در خیمه ها زندگی می کنند، تماما باج سنگین خود را آوردند و در بابل پاهای مرا بوسیدند. شهرهایی که در آن طرف دجله واقع شده و از ایام قدیم بنا شده، خدایانی را که در اینجاها زندگی می کردن به جاهای خودشان برگرداندم تا در همانجا همیشه مقیم باشند. اهالی این محلها را جمع کردم و منازل آنها را از نو ساختم و خدایان سومر و اکد را که نبونید به بابل آورده و باعث خشم آقای خدایان شده بود و به امر مردوک آقای بزرگ بی آسیب به قصرهای آنها موسوم به شادی دل برگردانیدم. از خدایانی که به شهرهای خودشان به واسطه من برگشته اند خواست دارم که همه روزه در پیشگاه بل و نبو طول عمر مرا بخواهند و نظر عنایت به من دارند و به مردوک آقای من بگویند. کوروش شاه که تو را تعظیم می کند و پسر او کمبوجیه. از اینجا 10 سطر بیانیه خراب شده و از بعضی کلمات که باقی مانده همین قدر معلوم است که راجع به بنای معبدی است و این سند را هم در خرابه های آن معبد یافته اند. مضامین این اعلامیه ها خیلی جالب توجه است، زیرا معلوم می دارد که نبونید هیکل خدای سومر و اکد را به بابل آورده بوده و مردم این صفحات از او سخت رنجیده بودند، زیرا موافق معتقدات اهالی سومر و اکد وقتی که خدای شهری را از شهرش بیرون می برند مانند آن بود که او را به اسارت برده باشند. روحانیون بابل هم که کاهنان مردوک بودند از او متنفر شده بودند، زیرا از نفوذ آنها کاسته بود. سپس این روحانیون کوروش را به تسخیر بابل تشویق کرده اند و شاه پارس به واسطه نفاق درونی به آسانی بر بابل دست یافته. این نظری است که از اعلامیه ها حاصل می شود، ولی اسنادی میرساند که کوروش در مدت 7 سال در خیال تسخیر بابل بوده و فقط در سال 7 به جنگ قطعی مبادرت کرده. در سالنامه های رسمی بابل در سال 10 سلطنت نبونید، یعنی 1 سال بعد از تسخیر لیدیه، اشاره به پیدا شدن ایلامی ها در اکد و تعیین 1 نفر والی در آنجا شده و تصور می کنن که این والی از طرف کوروش معین شده بود. سالنامه های بین سال 12 و 16 سلطنت نبونید به دست نیامده، ولی در سال 17 چنین نوشته اند: در تموز کوروش در اوپیس در ساحل ترعه زلزلات با قشون اکد جنگید و این مردم را شکست داد. هر قدر آنها جمع می شدن باز شکست می خوردند. در 14 سیپار بی جنگ تسخیر شد و نبونید فرار کرد. در 16 گوبریاس والی گوتی ها با قشونش وارد بابل شد. نبونید در بابل اسیر گشت تا آخر ماه. سپرهای گوتی ها دروازه معبد اساهیل را محاصره کرده بود. نیزه ای داخل این مکان مقدس نشد و بیرقی را به آنجا نبردند. در 3 خود کوروش وارد بابل شد و به شهر مسونیت داد. کوروش احوال صلح را به تمامی شهر اعطا کرد. گوبریاس را والی قرار داد و از ماه کسلو تا آذر خدایانی را که نبونید به بابل آورده بود به شهرهایشان برگردانید. در شب 11 مرحشوان گوبریاس به جنگ رفت و پسر پادشاه را کشت. از 27 آذر تا 3 نیسان اکد عزادار بود. این از مضمون اسناد بابلی که متاسفانه بعضی جاهایش خراب شده، اما اینکه کوروش در این مدت چه می کرده درست معلوم نیست. بعضی گویند که به کارهای مشرق ایران اشتغال داشت و برخی عقیده دارند که سد بخت و نصر او را معطل کرده بود. دنیای کتاب صوتی.